اما در کنار کارشناس محترممون هستیم، جناب آقای دکتر امیر هوشنگ سمایی‌زاده، رفتارشناس منابع انسانی و مدرس دانشگاه. عرض ادب و احترام دارم خدمتتون. خیلی خوش آمدید آقای دکتر.
سلام دارم خدمتتون سرکار خانم و همچنین همکاران محترم. زحمت این برنامه رو می‌کشید. امیدوارم شنوندگان عزیز و ارجمندتونم همگی روز خوبی رو شروع کرده باشن، پرنشاط پای برنامه ما نشسته باشن. انشالله بتونم امروز راهکارهای خوبی رو در خدمت شما ارائه بدم.
خیلی متشکرم. دوستان عزیز منتظر بمونید، ما بخش دوم گزارش همکار محترم بنده خانم آینی رو تقدیم حضورتون میکنیم و بعد حتما صحبتهای کارشناس محترممون رو میشنویم.
شما توی تحصیلتون چقدر اهل رقابت بودین؟ این رقابت بین شما و همکلاسی‌هاتون بود؟ بین شما و همکلاسی‌های دختر بیشتر بود یا همکلاسی‌های پسر؟ مثلا چرا اتفاق می‌افتاد؟
به نظر من خانم ها رو مثلا خود رشته ما مکانیکه، بعد اصلا به هیچ دردشون هم نمی‌خوره. پس خود پسرها شغل نیست، چی برسه به مثلا خانم ها بخوام برن تو این رشته. ولی 52% شرکت کننده فکر کنم خانومان. به خاطر همین خیلی نمیدونم وقت اضافی دارن دنبال اوقات فراغتشون. اینه من خودم عمم الان مثلا 40 سالشه داره مثلا برای ارشد همینجوری میخونه، هیچ دغدغه‌ای هم همینجوری مثلا برای اینکه حوصله‌اش سر نره. اینا هم احتمالاً کاری ندارن، وقت اضافی دارن میخونن. برای ما مشکل پیش میاد دیگه، باید ما دو برابر بخونیم تا بتونیم یه جای خوب قبول شیم. ما که مثلا به کار و اینا احتیاج داریم، اونا هم یه رقیبای کاذبی ان که کنارمون اومدن و مشکل هم برامون به وجود میارن دیگه.
به نظرم اونا حالا هر چقدر هم بیان بخونن، اول و آخرش کمتر میرن. یعنی اینم که بگن که ما میریم سر کار اینا، ولی حقیقت اینه که بیشتر پسرا میرن سر کار. آخرش هم هرچی بشه حالا اکثرشو میمونن خونه و این وسط هم مثلا اون هزینه ای که شده واسه یاد گرفتنشون و اینا همش عملا عبه رفته. جای بقیه رو مثلا اشکال میکنم، مثلا این بودجه میتونه واسه یکی در نظر گرفته بشه، چون روزانه بالاخره دولت هزینه میکنه دیگه. واسه یکی در نظر گرفته بشه که خب فردا میخواد بره واقعا کار کنه بعد استفاده کنه، ولی کسی که مثلا آخرش هم میره خونه مثلا اینا استفاده نمیکنه، جام کار نمیکنه، به نظرم فقط بودجه مثلا هدر رفته این وسط.
به نظر من به خاطر جو حاکم تو جامعه، به خاطر اینکه یه جورایی زنا خیلی بدید نمیان، یعنی نمیبیننشون، دوست دارن یه جورایی خودشونو نشون بدن. حالا اکثر مخصوصا خانوما خیلی دوست دارن برن تو دانشگاه. فکر میکنم الان اگر من یه لیسانس یه فوق لیسانسی حداقل بگیرم خیلی بهتر تو این جامعه پذیرفته میشه. من دوستانم بودن ازشون پرسیدم خب الان برای چی شما مثلا رفتی دانشگاه، برای دلیلت چی بود، چه علاقه دید؟ علاقه ندارم، فقط به خاطر اینکه به یکی بگم من لیسانس دارم، به یکی بگم من فوق لیسانس دارم. یعنی اصلا نه هدفی داره نه حتی میخواد بره دنبال کار، فقط برای اینکه از این جامعه که مدرک گراست فقط عقب نیفته. یعنی تنها هدفی که داره همینه.
ما در این بخش میخوایم یه ترمز کوچیک بگیریم و درباره گزارشمون فکر کنیم. قرار نیست دنبال مقصر باشیم، قراره به راه حل فکر کنیم. خب دوستان یه ترمز کوچیک گرفتیم و میخوایم موضوع گزارش رو پیگیری کنیم. در خدمت جناب آقای دکتر سمایی‌زاده هستیم و پشت خط تلفنی ما جناب آقای دکتر کوروش پرند، معاون وزیر و سرپرست سازمان فنی حرفه‌ای کشورمون هستند. عرض ادب و احترام دارم خدمتون جناب آقای دکتر پرند.
به نام خدا. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز. خوشبخت و خوشحال هستم که امروز در خدمت شما هستم.
درود بر شما. گزارش رو شنیدید آقای دکتر پرند؟
یه قسمتشو من شنیدم، در خدمت شما هستم.
بزرگوارین، اگر که نظر خاصی دارین در مورد همون بخشی که شنیدید و اینکه ما می‌خوایم در مورد رقابت تحصیلی صحبت کنیم، صحبت‌های شما رو می‌شنویم و خواهش می‌کنم وارد گفتگو بشین با جناب دکتر سمایی‌زاده. دکتر بفرمایید.
آقای دکتر عرض سلام دارم، حال شما خوبه؟
سلام علیکم و رحمت الله، خیلی ممنون.
زحمت دادیم بهتون آقای دکتر، ان شاء
الله. خواهش می‌کنم. من اگر صورت سوالو درست فهمیده باشم که در بحث شغل و رقابت‌های تحصیلی هست،
بله.
اجازه بفرمایید یه مختصر توضیح آسیب شناسی انجام بدم، چون من سالها در سازمان سنجش آموزش کشور هم بودم، در وزارت علوم بودم، عضو شورای عالی آموزش پرورش کشور هم هستم. یه آسیب شناسی کنم ببینید چه اتفاقی میافته و به چه ترتیب هستش. اتفاقا این نکته شاید جالب باشه برای شما. من برای نفر اول کنکور انتخاب رشته کردم تا نفر آخری که مجاز به انتخاب رشته شده، یعنی تو این رنج وسیع من انتخاب رشته تو کشور کردم و یه سری نرم افزار و کتاب و اینا هم داشتن که افراد استفاده کردم و بازخورد دادم. ببینید در کشور ما اولین اتفاقی که بایستی بیاد هستش ایجاد فرهنگ کاره.
درسته.
و ما ضرورت تغییر نگرش به کار کردن رو بعد از دوران کودکی ایجاد بکنیم. متاسفانه من واقعیتی که اتفاق میافته رو خدمتتون میگم، ما تو دوران دبیرستان وقتی بچه های ما میخوان انتخاب رشته بکنن طوری عمل میکنیم که بهترین دانش آموزانمون به سمت ریاضی برن، بعدش اگر اونایی که میخوان پزشکی قبول بشن برن تجربی، یعنی بهترینی بره تجربی فقط با دیدگاه این که پزشکی قبول بشه، بعدش علوم انسانی و بعدش هم هنر و کار و دانش و فنی و حرفه‌ای هستن که پر میشن.
درست.
یعنی بزرگترین اشتباهی رو که ما در نظام آموزش پرورشمون میکنیم این رنکینگ و این سطح بندی در کشور اتفاق میفته. یعنی اگر یه بچه قابلی مثلا بخواد بره کار دانش بخونه یا فنی حرفه‌ای بخونه، آقا تو چرا، یه خانم تو چرا میخوای بری کار دانش بخونی، تو برو ریاضی بخون که موفق بشی. این اولین جایی هستش که به نظر من در کشور ما اشتباه میکنیم و قبل از اونم در کشورمون این فرهنگ سازی رو انجام دادیم که آقا یا شما باید بری مهندس بشی یا باید بری دکتر بشی، حالا بعضی هم دوست دارن برن خلبان بشن.
درست.
این فضاها بچه های ما سیر میکنن، یه فضاهایی که خیلی هم واقعی
که بیشتر پدر مادر و نظرشون اینه، به خاطر اینکه جایی که خودشون نرسیدن دوست دارن بچه های اینطور
بله.
موفق بشن.
یکی از مشکلاتمون که تو انتخاب رشته‌ام هست اینه که پدر مادرها خودشون اون آمال و آرزوهایی که نتونستن به نتیجه برسن و میخوان تو فرزند خودشون چه کار بکنن ببینن.
آی دکتر من یه سوالی دارم.
بفرمایید.
آی دکتر ما آیا اشتباهمون این نیست به صورت آموزش پرورشی که یک جا بیایم تئوری رو جدا میکنیم از حرفه، یک جا میایم حرفه رو از تئوری جدا میکنیم، یعنی اینا رو نمیایم کنار هم به صورت هم افزایی قرار بدیم، بعد دوچار این تضاد میشیم که بعضی اوقات خانواده‌ها دوست دارن تئوری هم یاد بگیرن بچه های ما، یعنی به خوندنی هاشون هم انجام بدن به لحاظ حفظیات و اون مسائلی که مثل ریاضیات هست، حالا استدلالشون رو باید بکنن.
من متوجه شدم، من این نکته به خدمتتون عرض بکنم. ببینید در تمام دنیا کسی که تئوری هم میخونه اون تئوریش باید به عمل و کاربست برسه دیگه، یعنی شما وقتی ریاضی هم که میخونی برده این ریاضی رو باید بتونید تو عمل به کار ببرید. جغرافی میخونیم به عمل باید برسید. پس دقت بفرمایید بحث تئوری و عملی ما نداریم. تئوری هم اگر در آموزش پرورش تدریس میشه، حالا من نمیخوام روی نقد کنم و نظر کارشناسی بدم، بایستی به عمل برسه.
خب آقای دکتر یه هماهنگی نباید،
من این نکته هم بگم، بر اساس ماده 19 قانون برنامه پنجم توسعه هر دانش آموز دوره متوسطه حداقل باید یه مهارت رو داشته باشه، یعنی تو اینم دیده شده، دقت بفرمایید. نکته دیگری هم که وجود داره بحث کار و دانش و فنی حرفه‌ای، من یه توضیح بدم، در تمام سیستم های آموزشی بحث کار و دانش و فنی حرفه‌ای، حالا به عنوان فنی بچه فنی و حرفه‌ای در نظر میگیرن، یه سیستم آموزشی جداگانه دارن که از همون دبیرستان به بعد مثل همین سبکی که تو کشور ما هستش مطالعه میکنن و میرن دیپلم میگیرن و به این سمت میرن. ببینید ما مشکل دوممون بعد از فرهنگ کار که اشاره کردن فرهنگ مدرک گراییه. ما فکر میکنیم همه باید لیسانس، اشاره کردم من داشتم صحبت بعضی از این برادر و خواهران رو میشنیدم.
بله.
درست میگفتم، ما همه فکر میکنیم باید لیسانس داشته باشیم. الان میدونید 4.5 میلیون دانشجو ما داریم، 66%شون تو حوزه کارشناسی هستن. حالا اینا لیسانس گرفتن نمیتونن وارد بازار کار بشن، میخوان برن فوق لیسانس و یعنی ارشد و دکترا بگیرن. تو همین صدای این دوستانی که من همین تنده شدم همین نکته وجود داشت.
درست.
پس یکی دیگه از مشکلات ما به جز فرهنگ کار، فرهنگ مدرک گرایی، که فرهنگ مدرک گرایی رو آوردیم به فرهنگ کار چیکار کردیم، قالب کردیم. اما شما یه نفر میخواد استخدام بشه، شما اولین سوالی رو که باید بکنی باید بگین چه مهارتی دارین. اولین سوالی رو که میکنیم میگیم مدرک شما چی هستش. خب معلومه در کشوری که اینجور رو برخورد میشه آدما به سمت چی میرن؟ به سمت ادامه تحصیل میرن و فکر میکنن تحصیل کنن. حالا یه نکته دیگه جالبه تو همین ادامه تحصیل، ما اینو بررسی کردیم از 4.5 میلیون دانشجویی که ما داریم 2157 رشته گرایش رو ما شناسایی کردیم، تو 21 رشته گرایش 1.5 میلیون دانشجو اونجا هستن. ببینید اینم یه نکته ای هستش. بعد شما میبینید در یه رشته، حالا من نمیخوام اسم ببرم، در رشته ایکس یه عالمه شما فارغ التحصیل دارین که اینا نمیتونن وارد فضای کاری بشن. خب دلیلش کاملا واضحه، بر اساس نیاز بازار کار نبوده، شما فرض بکنیم 400 هزار تا فارغ التحصیل در رشته خاطر، من نمیخوام اسم رشته ببرم چون همه رشته هاشم برای ما مشخصه، 400 هزار تا فارغ التحصیل یا 400 هزار تا دانشجو داریم توی این رشته. خب مشخصه که چه اتفاقی توی بازار کاری میاد، مخصوصا بازار کاری که در حوزه صنعت و کشاورزی های تک نیستش که شما بتونید از لیسانس ها و فوق لیسانس هاتون به منظور بحث های دانش بنیان و های تک چه کار بکنین استفاده کنین. اینم نکته بعدی هستش که ما باهاش مواجه هستیم.
آقای دکتر، بله. من توضیحاتی که فرمودید بسیار خوب بود، من ممنونم از این که محبت کردید اینها رو مطرح فرمودید. ببینید، بحث تحصیل هست و کار. الان بحث اینه که خیلی‌ها شاید ما با ایشون صحبت کنیم میگن اگر ما مهارتش رو داشته باشیم خودمون اصلا کارآفرینی میکنیم. یه بحث دیگه هم هست که خب در سیستم هایی مثل سیستم آموزش پرورش و مکمل اون سیستم آموزش عالی، اینها میان میگن سرفصلامون رو ما مشخص کردیم، ما دروسمون مشخصه و ضمن اینکه درون سیستم کسی رو ندارن که در محیط کار بتونه اون نیازمندی های یک فردو که فردا میخواد جذب بازار کار بشه درک کنه و بیاد تو اون سرفصل قرار بده. اینجا متولی مثل سازمان فنی حرفه‌ای میتونه با تنظیم کردن سرفصلایی به صورت موازی در کنار سرفصلای سیستم آموزش پرورش و سیستم آموزش عالی بتونه اینا رو تکمیل کنه. من خودم به شخصه با توجه به اینکه خب هم فعالیت صنعتی دارم هم فعالیت دانشگاهی دارم، خیلی وقتا میبینم که جای اینکه ما بتونیم خیلی از سرفصلای دبیرستانیمون رو، یا اینطوری بگم سرفصلای مدرسه‌ایمون رو و سرفصلای دانشگاهیمون رو در کنارش بیایم آموزش‌های فنی حرفه‌ای بدیم، خیلی خالیه و شاید هم امکانات محدود هست. آقای دکتر شما بفرمایید، ما ممنون.
آقای دکتر جسارتاً، آقای دکتر پرند، فقط جسارتاً ما هلوش یک دقیقه و 30 ثانیه فرصت بفرمایید. تمام.
سازمان آموزش فنی حرفه ای استانداردهای آموزشی داره که همون منابع درسی که آقای دکتر اشاره فرمودن.
درسته.
ما 5000 استاندارد آموزشی داریم که در این 5000 استاندارد آموزشی بر اساس دانش، مهارت و نگرش این طبقه بندی‌ها انجام شده و بیشترش هم مبتنی بر مهارت هست.
بله.
و آموزش‌های ما در حوزه صنعت، خدمات، کشاورزی، فناوری و فناوری و های تک و رشته‌های دیگه بر این اساس هستش. این نکته اول که بگم. نکته دومی که فرمودن کاملا درسته. این نیازسنجی بازار کار باید در کشور انجام بشه و آمایش سرزمین. این وظیفه من، اینو بگم به دوست عزیزم، این وظیفه سازمان آموزش فنی حرفه‌ای کشور نیست. میلیون ها تومان در وزارت خونه های مختلف، من حالا نمیخوام اسم وزارت خونه رو بگم، در حوزه آمایش سرزمین انجام شده.
نیست.
حالا نظام آموزش عالی ما در دوره قبل بس آمایش سرزمینش انجام شده. خب اگر آمایش سرزمینش انجام شده بر اساس آمایش سرزمین و نیازی که اون منطقه داره باید رشته دانشگاهی صورت بگیره دیگه.
درسته. بله.
دیگه این دیگه کامل مشخص دیگه، پروژه تعریف شده در سالهای گذشته، 4 سال روش مانور اومده.
بله.
کار انجام شده رو آمایش سرزمین، الان باید از اون استفاده بشه و رشته دانشگاهی مبتنی بر نیاز و آمایش سرزمین باشه دیگه.
درسته.
این کار سازمان آموزش فنی حرفه‌ای نیستش که نیازسنجی بازار کشور رو انجام بده.
خیلی متشکرم آقای دکتر پرند، با شما خداحافظی میکنم.
من یه خبر خوبم میتونم بدم یا وقت ندارم؟
خواهش میکنم، فقط کوتاه.
من چون در حوزه زنانم صحبت شد، چند تا خانم صحبت کردن، ما امروز یه تفاهم‌نامه همکاری مشترک بین معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری
بله.
و وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی جناب آقای دکتر ربیعی و خانم ملاوردی داریم که تا چند دقیقه دیگه این تفاهم رد و بدل میشه، میتونه بسیار کمککار خانم ها و بانوان باشه برای افزایش مهارت و ایجاد اشتغال برای این افراد.
خیلی ازتون متشکرم. درود بر شما، با شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار. سلامت باشین. خداحافظی. خب جناب آقای دکتر امیر هوشنگ سمایی زاده، بعد بحثمون رو جمع‌بندی بفرمایید با توجه به گزارش‌هایی که شنیدید، تلفن‌های دوستانمون و صحبت‌هایی که با آقای دکتر پرند داشتیم، بفرمایید.
خواهش می‌کنم. ببینید، رقابت واژه‌ای است که تعارض رو از بین می‌بره. تعارض یعنی چی؟ انسان‌ها و افراد در ارتباط با هم خیلی وقتا شاید دوست دارن مانع هم دیگه بشن و این تعارض به وجود میاره. یعنی به خاطر اینکه نگاه میکنن میبینن دیگری داره پیشرفت میکنه و اینها جا موندن، ممانعت میکنن از هم دیگه به روش های مختلف. به این اصطلاح میگن تعارض.
درست.
تکنیک برتر، بهترین روش برای جلوگیری از تعارض، تکنیک رقابت یا همون سبقت. این که ما بیایم به جای واژه‌هایی که الان اسم میبرم خدمتون، بخوایم به جای اینکه اونها اتفاق بیفته رقابت انجام بدیم. مثل چی؟ این واژه ها میتونه حسادت باشه که خیلی از شنوندگان اشاره کردن.
بله.
یعنی ما به جای اینکه بیایم حسادت کنیم، بهتر رقابت کنیم. حسادت اولین ضربه رو به خود ما میزنه.
درست.
میتونیم به جای اینکه لجاجت کنیم، دقت کنید، بعضی وقت ما لجبازی میکنیم. لجبازی آفت بسیار شدیدیه. من به خانواده محترمم حتی عرض میکنم دقت کنن فرزندان خودشون تو تحصیل حتما باید دوچار رقابت بشن، یعنی رقابت تحصیلی بدن، نه اینکه بچه ها رو دوچار حسادت کنن و لجاجت کنن، که دیده میشه در مخصوصا سطح مدارس و دانشگاه دیده میشه که میان بین هم لجاجت میکنن، حسادت میکنن. بعضی اوقات سرکار خانم دیده میشه به جای اینکه رقابت انجام بشه، بعضی اوقات حماقت هم میشه.
درست.
حماقت میشه به جای اینکه ما بیایم یه شجاعتی از خودمون نشون بدیم و سعی کنیم بریم به سمت رقابت، اولین گزینه راحت رو انتخاب میکنیم و حماقت میکنیم به حسادت. اینها روش های اشتباهه، باعث تعارض میشه، باعث میشه روابط ما به لحاظ تحصیلی با دوستان دیگمون به هم بخوره. اما در رابطه با موضوعی که مطرح شد و با آقای دکتر هم صحبت کردیم، این رو میخوام عرض کنم، من همیشه خیلی دلم میخواست این پیشنهاد رو بدم، این امکان باشه وزارتخونه‌های متفاوت یک بخش هماهنگی داشته باشن. انشالله اون دیگه تصمیمات با عزیزانی است که متولی این قضیه هستن، مخصوصا بین وزارتخونه آموزش پرورش، آموزش عالی و وزارت صنایع که الان خواب شده صنعت معدن تجارت و وزارت کار. این چهار تا وزارتخونه اگر سرفصل‌هایی رو که وجود داره بتونن به ارتباط با صنعت و ارتباط با کار به وجود بیارن، مطمئنن خیلی از مشکلات ما حل میشه.
درست.
خب ما در سیستم آموزش پرورشمون و آموزش عالیمون هم شاید فرصت نیست، همین که شاید سرفصلی که اونجا داره ارائه میشه از دیدگاه طراح به گونه ای است که نه در صنعت بوده نه در محیط خارج از دانشگاه بوده. اینجا ما نمیگیم وظیفه مثلا وزارت کار یا مثلا وظیفه وزارت صنعت معدن تجارت، به عنوان یک هماهنگی اگر بشه بخشی رو تولید کرد.
درست.
که بیا سرفصلایی رو درست کنه که در کنار اونها آموزش‌های حرفه‌ای رو بده و شخصی که داره درس میخونه، چه در دبیرستان چه در دانشگاه، بیاد بره مواجه بشه با نوع اصلی کار و واقعی اون رو ببینه، مطمئناً کارآفرینی ایجاد خواهد شد. زیادم زحمت نداره. من پیشنهادم اینه، اگر حالا فرصت دیگه ای داریم که من بیشتر توضیح بدم.
نه دیگه فرصتی نه.
انشالله که تونسته باشیم هرچند کوتاه در مورد این قضایا توضیحات مفید رو به شنوندگان محترم.
خیلی متشکرم آقای دکتر سمایی زاده، با شما در این بخش خداحافظ میکنم. درود بر شما.
خدا نگهدار شما.
اینجا پایان جوانی در بسته امروزه. وقتشه با یه پارک دوبله خوب و تمیز برنامه رو تموم کنیم. فردا طبق روال هر هفته با موضوع کلی جوان و کار در خدمت شما خواهیم بود، اما موضوع اختصاصی فردا رضایت شغلیه. اگه دوست داشته باشین میتونین از همین الان با مراجعه به سایت برنامه تو گپ و گفت ما شرکت کنید. تا فردا رأس ساعت 10 صبح و یک جوانی در بسته دیگه، خداحافظ.